بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از هر چیز می دانیم که امروز روز 13 آبان و سه مناسبت با مسائل مربوط به انقلاب داره. اول روز تبعید امام قدس سره که ایشان را از قم تبعید کردن به ترکیه، بعدم از ترکیه به عراق و از عراق به فرانسه. و دیگر این است که جمعی از دانش آموزان هم در چنین روزی شهید شدن، روز شهادت اونها هم هست. و سوم که از همه معروف‌تر است، روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکاست که بعد از آنی که دانشجویان پیرو خط امام رفتن اونجا رو گرفتن، اسنادی که کشف شد معلوم شد چقدر مدارک جاسوسی در اونجاست. البته منحصر به آمریکا نیست، تقریبا تمام سفارتخانه‌های غربی ها مرکزی است برای جمع و جور کردن اطلاعات و فرستادن به خارج. و جاسوسی و توطئه و امثال اینها، این غربی ها و جانخاران عده ای از این رایزن های فرهنگی و دبیر های سیاسی ایناشون نیروهای اطلاعاتی هستند که در این لباس میان در سفارتخانه ها لانه می کنند و با انواع وسایل جمع آوری اطلاعات جاسوسی می کنند و که بعد خیلی مراقب بود. نیروهای اطلاعاتی ما باید خیلی مراقب این سفارتخانه های دولت های زورمند غربی باشند. و گاهی مثل تسخیر لانه جاسوسی درس به خارج میکنه، الا غالبا کارشون این است. و الان اصرار دارن آمریکایی ها دفتر حفاظت منافع یا یک سفارتخانه در حد پایین در ایران باز کنن، برای همین اطلاعات دست اول رو جمع جور کنند و به نفع خودشون از اونها استفاده کنند. الان سوئیس حافظ منافع اونهاست، برای اونها جاسوسی ظاهرا نمیکنه، حاضر نیست سوئیس طبیعتش، ولی خودشون مستقلا بیان میخوان این کارو بکنن. به هر حال امیدوار هستیم خداوند شر همه اشرار جهانخوار و انشاءالله نه تنها از کشور ما، از تمام مسلمین جهان انشاءالله دفع بکنم. با امیدواریم انشاءالله مردم کشور ما همشون جناهای مختلف بیدار باشند، کاری انجام نشود که اونها خوشحال بشند و بهره برداری کنند. و اما حدیثی که امروز داریم، حدیث اخلاقی از باب 136 از ابواب احکام اشراح است. چند تا حدیثی مضمون داره. حدیث یک رو میخوانم. حدیثی صحیح السند از امام صادق علیه السلام، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ما کاد یا ما کان نه شاد سعیتر باشه جبرئیل یعتینی الا قال یا محمد اتق شحناء الرجال و ادا و تهم. ما کان جبرئیل یعتینی الا قال یا محمد اتق شحناء الرجال و ادا و تهم. هر زمان پیش من می آمد می گفت کاری نکن که مردم با تو دشمن شدن. در تعبیر دیگری دارد باز از پیغمبر اکرم که میگه قال جبرئیل، حدیث سه هست، قال جبرئیل للنبی ایاک و ملاحات الرجال، ملاحات با ه جیمی از ماده لحاظ، لحا یعنی پوست درختی را کندن و لحا هم به معنی لحیه چانه است. ملاحات به معنی پوست چیزی را کندن و در اینجا منظور این است که پرخاشگری و بحث‌های توأم با مخاصمه و عداوت، اینو میگن ملاحات، سخنان پرخاشگرانه و توأم با خشونت و عداوت. بپرهیز از اینکه با مردم این چنین سخن بگی. حدیث چهارم یه عنوان دیگه داره و آن این است که امام صادق فرمود ایاکم ول مشاره، نه مشاوره ها، واو نداره، از ماده شر، ایاکم ول مشاره. در لغت میگن مشاره هم همینه که انسان سخنان درشت با مردم بگوید و مخاصمه و مجادله توأم با پرخاشگری داشته باشه. فإنها تورث المعره با عین سبب عیب انسان میشه و تظهر العوره عیوب پنهانی را آشکار میکنه. شما با پرخاشگری با مردم طرف میشی، اونا هم یه مش عیب بر تو میگذارن. پس سه تعبیر شد: شحناء الرجال، ملاحات الرجال و مشاورت الرجال. هر سه در بله شحنا اولی بود دیگه، اتق شحنا الرجال و عداوت ها، اونم به معنی همین ایجاد عداوت کردن، پرخاشگری کردن، سخنان درش گفتن و نسبت به مردم بیادبی سخن گفتن. خب مازاله جبرئیل یعتینی و یوسینی، همیشه جبرئیل با من این سفارش میکرده، منشون از خیلی مهمه. در واقع اسلام طرفدار این است که وقتی با هم حرف میزنید با یه ادبیات محبت آمیز سخن بگید. عبادات پرخاشگرانه نباشه، ایجاد عداوت میکنه. یه کسی در وسط یه مجلسی بلند شد یه حرفی زد، ما سه رقم میتونیم این رو دعوت به سکوت کنیم. یه رقم این که معذرت میخوام بگیم بشین خفه شو، اون یه رقم این. یه رقم این است که بفرمایید بنشینید ساکت بشید. یه رقم این است خواهش میکنم محبت کنید، نظم مجلس رو هم نزنید، بفرمایید بشینید، فعلا صحبت نکنید. اینا همش دعوت به سکوت و جلوسه، اما خیلی با هم فرق داره. اولی باعث میشه تو صورت انسان برگرده و هرچی دلش خواست بگیره. دومی با بی‌اعتنایی بشینه. سومی نه تنها ناراحت نمیشه، این بسا ممکنه ممنونم بشه. اینا رو میگن عبارات مختلف برای اینکه یه مطلب رو بیان بکنن و ادبیات متفاوت. در نامه نویسه همینه، در سخن گفتن همینه، در منبر رفتن همینه، در کتاب همینه. من از اینجا میخوام یه پیغامی به همه جوانان رسونم، هم جوانان طلابمون هم جوانان عزیز دانشجو. الان متاسفانه فضای دانشگاه ها در بعضی از قسمت ها البته فضای پرخاشگری شد، یعنی این تعلیم جبرئیل به پیغمبر فراموش شده، ملاحات و رجال شده، شهنان شده، مشاورت و رجال. ما انتظاریم دانشگاه مرکز علمی دانشی، باید مرکز ادب، احترام، سخنان حساب شده باش. اگر بنا بشه امروز دانشجو به رفیقش پرخاشگری کنه، به استادش پرخاشگری کنه، به شخصیت‌های مملکتی که اونجا میرن یا پیش اونها میاد پرخاشگری کنه، این نمیتونه الگو باشه از نظر علم و دانش. مردم انتظار دارن هر چه سواد بالاتر میره ادب بیشتر بشه. آدم میتونه همه حرفاش بزنه، انتقاداش هم بکنه، اما به یه صورت صحیح، مثل این مثالی که عرض کردم. فضای حوزه هم باید این باشه. انتقاد میخوای بکنی، ایراد میخوای بکنی، حرف میخوای بزنی، مطلب داری، با یه ادبیات محترمانه باشی، پرخاشگری توش نباشی. فضای مطبوعات یه مقدار اینطور شده، فضای دانشگاه یه مقدار اینطور شده. این روزها عده‌ای از جوانان هستن با پدر و مادرشون هم همینطوره. با پدر و مادر باید مؤدب صحبت کرد، با برادری که یه سال از تو بزرگتر مؤدب صحبت کن، با رفیقت هم مؤدب، منتها سلسله مراتب داره. احترام پیشکسوتان، احترام اساتید، احترام بزرگان. کسی نمیگه دهانتون ببندید حرف نزنید، میگیم حرف بزنید، خوب حرف بزنید، مؤدبانه بگید، تو اما با محبت و خیرخواهی و دوستی بگید. مردم از حوزه های علمیه انتظار ادب دارن، از دانشگاه ها انتظار ادب دارن. هر کی بیاد اونجا یه مشعارهای زنندهی دادن، حال ممکن یه عده این کارو بکنن، اما به نام دانشگاه تمام میشه. بذارید بیاد حرفش بزنه، بلندشین و ادبانه ایراداتونم بکنید. دانشجو هستید، عالمی، درس خونده اید، مردم از شما میخوان درس یاد بگیرن، ادب یاد بگیرن، حرف زدن یاد بگیرن. ما هم اهل علمیم، اهل حوزه هستیم، مردم میخوان از ما ادب یاد بگیرن. اگر ببینن ما هم هر سر زبان اون اومد میگیم، این نظام جامعه به هم نمیرسه. همیشه جبرئیل به پیغمبر میگو یا رسول الله، سخنانی که میگی به مردم کاری نکن عداوت اونها را برانگیزه، با محبت سخن بگو، با ادب حرف بزن. فرق بین انسان و حیوان ادبه. ادب انسانیت. من خیلی واقعا رنج میکشم از این فضایی که میبینم پیدا شده و در بسیاری از جاها، نمیگم همه جا، ادب به فراموشی سپرده شده. کوچکتر و بزرگتر و شخصیت و غیر شخصیت و اینا دیگه حساب کتاباش نمیشه، روحانی و غیر روحانی و استاد و شاگرد و اینا درست نیست. خداوند به جمعیتی رحم میکنن که اونها به هم رحم کنن، رعایت آداب رو بکنن. حکومت اسلامیه، کشور اسلامیه، ما مسلمانی، ما درس خونده ایم، مردم از ما انتظار دارن. اگر ما بزنیم به سیم آخر و هرچه شد بگیم، ما دیگه نه که را قیمتی ماند، نه مه را، نه کوچکتر، نه بزرگتر، دیگه ارزش ها همش از بین میره. خب این چند جمله بود که من لازم میدانستم برای اینکه انشاءالله فضای جامعه ما یه فضای خوبی بشه. بعد از این به سهم خودم گفته باشم. بفرمایید. برگردیم سراغ بحث فقهیمون. در ذیل فرع دوم از مسئله سوم از مسائل عمره، فرع دوم مسئله سوم از مسائل قربه، یه جمله باقی مونده. وان این است که غیر از موارد وجوب به ذات و بالعرض، غیر از اینها عمر مستحبه و ما سوا ذلک مستحب. امام در ذیل همین فرع دوم مسئله سوم داره، ما سوا ذلک مستحب و یستحب تکرارها، مستحب است تکرارش هم مستحبه، عمره رو مکرر به جا بیارن. حالا چند بار در ماه در سال اون فرع سومه که فصل بین العمرتین چقدر باد باشه، اون بحث مهمی است که امروز عنوانش میکنیم و شرحش انشاءالله شنبه خواهیم داد. و اما اینکه عمر مستحب است ما سوا ذلک و مستحب تکرارش، این یه مسئله است که هم در کلمات علمای عامه و هم خاصه آمده. در فصل بین العمرتین کلمات رو نقل میکنیم. امروز روایاتی که دلالت بر این معنا داره و متواتر است و دلالت می کند بر این که عمر مستحب است و تکرارش هم مستحبه، اون روایات من می خوام اشاره داشته باشم. بله؟ چی؟ یعنی اولین بارش که گفتیم واجه، حالا با اون حرفایی که داشت و نظری رو هم انجام دادی واجه. دخول در حرم هم واجه، اما آمدی بیرون در همون ماه، در ماه بعد، در ماهای دیگر، میخوایم ببینیم غیر از اینها استحبابم عمره داره یا نداره. الان من بیرون حرمم، داخل حرم که نشدم که واجب بشه، دفعه اولم هم نیست، نذر و عهدی هم ندارم، آیا بلند بشم از ایران به قصد عمره برم یا نه؟ مستحبه یا واجبه؟ بله مستحبه. بنابراین ما سوا ذالک، یعنی ما سوای موارد وجوب به ذات و به لعرض، مستحبه. تکرارش هم مستحبه. امسال رفتم عمره، سال آینده میرم انشاءالله، ما آینده میرم، مستحبه. دلیل برای این روایات زیادی است که در ابواب احرام در جلد دهم آمده. جلد دهم ابواب احرام، بله، عمدش در باب ششم. باب چهارم و دوم و اول هم هست میخونیم، عمدش در باب ششم. این باب ششم عنوان باب چیه؟ استحباب العمرة المفردة فی کل شهر، مستحب در هر ماه، بل فی کل عشرت ایام. عقیده حساب وسائل این است ده روز هم کافی فاصله بشه. خب بعد روایاتی که در اینجا هست، چند نمونه از روایات رو من میخوانم. روایت اول که روایت معتبریست، متواتر روایاته این مسئله، ان عبدالرحمن ابن الحجاج. عبدالرحمن ابن حجاج میدونید از ثقاته، ولی یه روایتی دربارش داریم که انه ثقیل علی القلوب، سخته. چرا؟ چون اسمش عبدالرحمنه، مثل عبدالرحمن ملجم مراد، پدرش هم حجاج، بنابراین وقتی اسمش برده میشد یه تداعی میشد و ثقیل علی القلوب بود، ولی آدم ثقه معتبری هست. عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام فی کتاب علی فی کل شهر عمره. کاری نداریم به مسئله آینده فاصله یه ماه باشه، ده روز باشه، ولی از این استفاده می شود مستحب از تکرار عمره. اونا رو می خونم، اینا بقیده من دلازش بهتره. بله ابواب احرام، بله ابواب عمره، ببخشید از ابواب عمره، جلد دهم ابواب عمره است، صفحش هم میخواد 244. روایت چهارم میخونم، بله حالا کار به حد اقل اکثر ندید، اصلا وارد این بحث نشید، فقط میخوام بگیم مستحبه و تکرارش هم مستحبه. روایت چهار این با، اینم صحیح السنده، عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله قال کان علی علیه السلام یقول لکل شهر عمرتون، هر ماه یک عمر داره. روایاتی داریم که میگه در هر سال یه مرتبه. اینجا دعواشو نمی کنیم، بلکه تکرار میگه دیگه. روایت شش این بابه، اونم صحیح السنده. عن ابی عبدالله العمرة فی کل سنتین مره، یه بار فاصله چقدر باشه دعواش باشه برای بعد، ولی از این استحباب تکرار استفاده میشه یا نمیشه؟ ما اینو میخوایم. روایتی داریم که میگه هر 10 روز. روایت کل شهر عمره زیاده، روایت 10 روز هم داریم. فی کل 10 ایام عمره، بله اینجاست، روایت 10. قال لكل 10 ایام عمرتو، چه 10 روز بگید، چه سال یه مرتب بگید، چه ماه یه مرتب بگید، بالاخره یستحب و تکرارها. ما میخواستم اینو ثابت کنیم. فعلا بریم سراغ بابهای قبلی. در باب اول، ببخشید، در باب دوم راجع به عمره پیغمبر. باب 2، حدیث 2، روایت صحیحه عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله قال اعتمر رسول الله 3 عمر متفرقات. پیغمبر 3 عمر به جا بود. راوی شاید تعجب کرد پیغمبر که 3 عمر به جا بود. پیغمبر در مدینه بود، یه عمرت الغذایی بود که امام شهر داد. عمرت و ذی‌القعده احل من عصفان عین السین. منطقه است نظیر به نزدیک حدیبیه است. و یه عمرت حدیبیه، اولش عمره حدیبیه بود، البته نتونستن برن، ولی خب محصور و مسدود شدند و مراسم مسدود و محصور به جا آوردند و بالاخره ثواب عمره رو بردن. و عمرتون احل من الجحفه، عمره دومی رو پیغمبر از میقات جحفه انجام داد. و هی عمرت القضا، در حدیبیه قرارداد بستن با مشرکان، گفتن امسال نیاید، سال آینده بیاید. سال آینده آمدند و عمره انجام دادند، شد عمرت القضا. خب این دوتا، سومش کو؟ حدیبیه سال اول بود، نتونستن بیان توافق سعی و اینا رو انجام بدن، مسدود شدن، با اون قربانی هاشون همونجا قربانی کردن و برگشتن. این حکم عمره پیدا میکنه دیگه، عمره مسدوده، از چیز بیرون آمدن، احرام بیرون آمدن، از احرام بیرون آمدن، ولی قرارداد بستن در حدیبیه و امضا کردن که سال آینده مجازید، مشرکان اجازه دادن که بیان عمره به جا بیاورن. بله قضای سال گذشته بودن، اسمش عمرت القضا، نه اینکه قضا باشه، اسمش عمرت القضا. و عمرتون من الجعرانه، جعرانه در مسیر طائف، آیونی که مشرف شدن به طائف از طریق جعرانه یه راه داره، از طریق جبل هم یه راه داره. ما مشرف شدیم رفتیم از طائف و قبر بعد ابن عباس در اونجا زیارت کردیم، و در حالی که مکه در آتش داغ میسوخت و تابستان داغی بود و بدون کولر و امثال ذالک حتی از حرم که برمیگشتیم به باز خاکیس بود، در این حال طائف که ما رفتیم پنکه مسجد هم کار نمیکرد. بغل مقبره ابن عباس یه مسجدی هست به نام مسجد ابن عباس، مسجد بزرگی بود، ما رفتیم دو رکعت نماز خوندیم، پنکه ها هم کار نمیکرد، اینقدر طائف خنک بود. خیلی بعد سربالای عجیب از جاده فیروزکوه و اینا هم حتی بیشتر بود. به هر حال و عمرتون من الجعرانه، که اونجا مسیر جنگ حنین بود، بعد ما رجع من الطائف من غزوه حنین، پیغمبر از طائف برگشت از طریق غزوه حنین بود و منطقه حنین آمد طائف و از طائف برگشت، از همونجا محرم شد به احرام عمره. زیدش میگه و رواه صدوق مرسلن الا انه قال ثلاث عمر متفرقات کلها فی ذی القعده، تصادفا همش در ذی القعده بود. برحال خب وقتی پیغمبر اکرم سه تا عمره به جا آورده، این دلیل بر این است که عمره مستحب است و تکرار عمره هم مستحبه. این دو تا باب روایت متعدد دیگه هم داره، من نمیخونم، یکی باب ششم بود، این باب دوم. دو باب دیگر هم داریم که اونها باز دلالت میکنه بر استحباب عمره و تکرار است. یکی باب سه است که در باره عمره رجب بحث شد. حداقل ازش استفاده میشه هر سال عمره رجب خوبه، خب هم تکراره هم استحباب دیگه. روایت یه روایت شو میخوانم، ام زراره اتفاقا اینم صحیح و سندی، یکی باب سه از ابواب عمره جلد دهم، ان ابی جعفر علیه السلام انه قال له، به زراره گفت، راوی زراره است، امام باقر قال له به زراره، ما افضل ما حج الناس، چه چیز از هر حجی با فضیلت تره؟ حج در اینجا معنی وسیع داره، اما از حج و عمره است. قال در جواب گفت عمرتون فی رجب، درسشو پس داد در مقابل امام، گفت عمره فی رجب عمره خوبیست. حدیث سه این باب هم میخونم، این باب 16 تا حدیث داره در باره اهمیت عمره رجب، یکیش خوندم یکی دیگرم میخونم. فرمود بله، روایت سوم از کردم، باب سوم از ابواب عمره، حدیث سوم معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله انه سئل ای العمر افضل، عمرتون فی رجب او عمرتون فی شهر رمضان، عمره رجبیه یا عمره ماه رمضان، فقال لا بل عمرتون فی رجب افضل. خب این دلالت هم بر استحباب داره هم بر تکرار، لااقل تکرار سالیانه ازش استفاده میشه. اینم باب سوم. باب چهارم این بخونم، ما باب دو رو خوندیم و سه و چهار و شش در ابواب دیگر هم هست، ولی در این چهار باب احادیث رو هم بریزی متواتره. باب تأکد استحباب عمره فی شهر رمضان، اینو من فراموش کردم بگم، در این احادیث 16 گانه‌ای که در عمره رجبیه هست چندین روایت داره که اگر احرام رو در رجب ببنده ولو اعمال در شعبان به جا بیاره عمره رجبیه محسوب میشه. احرامشو در رجب بست، روز آخر بود، آمد رسید به مکه، شعبان شد، عمره رجبیه و فضیلت عمره رجبیه رو داره. چند تا روایت در این زمینه داره. و اما باب چهارم درباره عمره ماه رمضان است. روایتی هست از ولید ابن صبیح، حدیث یک باب چهار رو میخونم. من از هر بابی یه حدیث رو حدیث خوندم، میخوانید بقیه شو. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بلغنا ان عمرتن فی شهر رمضان تعدل حجه، برای ما همچین نقل شده که معادل یک ماه، ببخشید معادل یک حج. فقال انما کان ذلک فی امرأت وعدها رسول الله، یعنی این حدیث رو پیغمبر به زنی گفت که برو عمره رجب به جا بیار معادل حج. شأن ورودش اینه، فقال لها اعتمری فی شهر رمضان فهو لکه حجتون، اعتمری فی شهر رمضان فهو لکه حجتون حجتون. این روایات رو که در این چهار باب، در غیر این چهار باب هم هست، روی هم بریزیم دلیل کافی است برای ما. انشاءالله روز شنبه میریم فاصله بین العمرتین که معرکت الآرائه واردش میشیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.